کسانی که التماس دعا به ما گفتن بتونن همه اموات شهدا بتونن از این جلسه بهره مند باشن به برکت سوره های قرآن، یک صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب عرض کنم محضرتون که ما یک سری از سوره های مبارکه مدنی رو پشت سر گذاشتیم. انشالله امروز دوباره میافتیم روی یک سیر از سوره های مکی که از سوره مبارکه ملک شروع میکنیم. حالا انشالله به سوره مبارکه قلم و حاقه هم بتونیم بپردازیم. اگر در مورد مطالب قبلی یا مطالبی که تا اینجا خدمتتون مطرح شده سوالی نکته هست بفرمایید، اگر نه که با اجازتون بریم و مهمان سوره مبارکه ملک بشیم. خب من با اجازتون برنامه جامع تفاسیر رو باز کنم، انشاءالله آیات ابتدایی سوره رو با هم بشنویم و بعد بتونیم راجع به مباحث از سوره یک گفتگوی داشته باشیم. خب اشتراکم بگذارم که شما عزیزانم ببینید. سوره مبارکه ملک هم مانند سوره مبارکه فرقان موضوع تبارک درش مورد توجه. البته یه مقداری اون رویکردی که نسبت به تبارک در سوره فرقان هست در سوره ملک متفاوت میشه و قدری هستی شناسانه تر میشه. تبارک در سوره مبارکه فرقان در نظام تشریع زندگی انسان و با محوریت پیامبر اکرم صلی الله علیه مطرح میشد. در سوره مبارکه ملک نه اینکه اون نباشه، ولی یک مقدار نگاهش وسیع‌تر و هستی شناسانه تر هستش که حالا انشاءالله آیاتش رو با هم از نظر میگذاریم. ببخشید اصخایی میکنم. یکی از مباحثی که در سوره مبارکه ملک به نظر بنده قابل توجه هست و میتونه به عنوان حتی دوستان مقصد جریان ایمانیمون قرار بگیره آیه مبارکه دوه، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یعنی انگار قله سوره روی یک بهره‌مندی از مراتبی از حیات میاد که این حیات جنسش با احسن عمل سنخیت داره. یعنی به میزانی که انسان بتونه خلق رفتارهای حسن و احسن رو داشته باشه، خب در اثر این خلق حسن به مراتبی از حیات دست پیدا میکنه بعد به واسطه اون قدرت رؤیت آیات درونی و بیرونی، آسمانی، زمینی، خیلی آیات سوره جالبه دوستان. الذی خلق السماوات طباقا، بعد میاد شما رو میاره روی زمین. و لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. این واژه مصابیح توی قرآن خیلی کم به کار رفته. یکی از جاهاش سوره مائده ملکه که جمع مصباحه. یا این آیاتی که حالا بعد میاد توی اعراضی که در واقع اهل کفر دارن که توی جریان کفرش انشاءالله صحبت میکنیم. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرتون. بعد جلوتر میاد حتی از قوای ببین میاد رو زمین. حالا خب الذی جعل لکم ارضا ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه و الیه النشور. عرض کنم محضرتون که مثل مثل هایی که تو آیه 21 و 22 زده شد دیگه، تو بخوام سوره رو ببینی. آها این آیه خیلی کلیدیه دوستان، در فرایندی که قرار انسان رو به اون احسن عمله، به خلق رفتارهای حسن برسونه. آیه کلیدیمون در حوزه انسان آیه مبارکه 23 است که با هم بشنویمش، توضیحش الان عرض میکنم. بله، استفاده از قوای ادراکی جهت، حالا این قوای ادراکی چیه؟ سمع و ابصاره. یعنی خدا در ساختار انسان یه قدرت سمع و تعقلی قرار داده که میتونه با فعال یعنی سمع دوستان توی قرآن با شنیدن متفاوته. هر جا واژه سمع میاد این نشان دهنده تعقل آدمه، یعنی آدم میتونه اون حقایقی که بهش جاری میشه رو مبنا قرار بده، معیار قرار بده، باهاشون زندگی کنه. به این میگیم تعقل. لذا واژه سمع تو قرآن خیلی به موضوع تعقل نزدیکه. وقتی میگه سمع یعنی خدا یه قدرت سمع و تعقلی به انسان داده، ابصار و افعده، ابصار اون دیدنی ها، ورودی ها، افعده ناظر به قلبیه که فعاله، قلبیه که زنده است، قلبیه که داد و ستد داره، قلبیه که نسبت به دیدنی و شنیدنی هایش بی تفاوت نیست. یعنی اون چیزی رو که میبینه و میشنوه از حقایق، از آیات، حالا چه رویت خیالی داشته باشه چه رویت حسی داشته باشه، این رو به چرخه میندازه و این رو به سمت یک نظام شاکرانه میبره. این اون فرایندیه که به انسان کمک میکنه توان اتصال به حقایق غیبی رو پیدا بکنه. و البته البته دوستان این طبق مضامینی که سوره مبارکه ملک میگه، این فرایند فقط به واسطه یه نظیر برای انسان فعال میشه. آیه 26 رو ببینیم و انشالله بریم نکات رو یادداشت کنیم. خیلی دوستان موضوع نظیر در سوره ملک مهمه، الان براتون می نویسم توضیحشو. خب این یه حالا یک رویه از موضوعات سوره که از نظر گذروندیم. من با اجازتون پاورپوینتمون رو باز بکنم، نکات رو براتون ثبت بکنم. خب الان به اشتراکم می زارم. یک صلواتم اگه قرائت بفرمایید که به نور الان نور میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بریم اسلاید آخر. من اینجا براتون یه اسلاید بسیم. سوره مبارکه نور، عرض کردیم که قله سوره یا اون جریان ایمانی سوره میخواد در ما یه مرتبه از حیات رو ایجاد کنه. پس من اینجا بنویسم با اجازتون، با این فونتش ببخشید. به این صورت شد. چرا من اشتباه انتخاب کردم، ببخش. سوره مبارکه ملک، خب جریان ایمانی سوره ما رو به سمت بهره‌مندی از مراتبی از حیات سیر می‌دهد که لازمه آن خلق رفتارهای حسن و بر مبنای احسن عمل کردن است. همین آیه مبارکه دو به ما این موضوع رو توجه میده و در واقع توی سوره نشون میده لیبلوکم تمام ابتلاعات که در دنیا برای انسانها مقدر میشه، این مقدر میشه، این در واقع برای خلق رفتارهای حسن بوده. یعنی حالا این حجاب ها که کنار میره و آدم این چیزها رو میبینه خیلی حسرت میخوره، میگه که میدونید چرا دوستان؟ چون ما نوعاً ما با اتفاقات برخورد میکنیم، از کنارشون رد نمیشیم یا از بالا بهشون نگاه نمیکنیم، سعی میکنیم محکم بهشون اصابت بکنیم، در صورتی که نوع مواجهه با ابتلا اگر بر مبنای تفکر و قدرت سعی باشه، اتفاقا همون ابتلایی که انسان فکر میکنه یه بنبسته، یه گره، یک مانعه، اون خودش سبب میشه که توانهای انسان، خلاقیت‌های انسان، اصلا حسن یعنی خلاقیت، هر جا حسن میاد یعنی شما عملتون زینت داره، یه زینت حقیقی داره. و جالبه که میگه اینو ابتلا ایجاد میکنه، یعنی شما اگه توی زندگی، خدا انگار توی قرآن در سوره که ملک میگه اگه شما تو زندگیتون ابتلا نمیداشتیم اصلا قدرت احسن عملم پیدا نمی کردیم، قدرت فکر کردن برای برون رفته از مشکل و اینکه بتونید از اون مشکل یک فرصت مقتنمی رو ایجاد بکنید پیدا نمی کردیم. خیلی جالبه. خب وقتی این اتفاق بیفته، در اثر این اتفاق در زندگی، قدرت بهره‌مندی از آیات برای انسان ایجاد میشه. حالا آیاتی که این که میگم تبارک سرونه که ملک هستی شناسان است، به این دلیل دوستان، بعضی آیات رو آسمانی میگه، بعضی آیات زمینی در سوره میاد، بعضی آیات درونی انسانه، بعضیش بیرونی مربوط به امکانات انسانه، و از اون طرف مثلا از امکانات درونیش قدرت سمع و عقل و ابصار و افعال، یعنی میاد روی ساختار وجودی درونی انسان خدا تأکید میکنه و اگر این فعال بشه، بعد در نتیجه فعال شدن این، یعنی همجوری داریم هی مثل یک نمودار حلزونی بالا میریم، اولش میگیم خلق رفتارهای حسن، بعد این چی ایجاد میکنه؟ قدرت بهره‌مندی از آیات، بعد اون وقتی شما آیه بین و آیه شناس میشین، قدرت اتصال به حقایق غیبی پیدا میکنین، در نتیجه قدرت اتصال به حقایق غیبی. خب وقتی این حقایق غیبی برای انسان مسجل بشه چه اتفاق میفته دوستان؟ در نتیجه ببین همش دوباره، یعنی واقعا جا داشت نمودارشو میکشیدیم، در نتیجه توانهای مضاعف، برکت زا، برکت آفرین، این از انسان صادر میشه. خب باید اعتراف کنیم که اگر قدرت انذار و نذیر در زندگی انسان وجود نباشه، کل این فرایند مخدوشه دوستان. تمام این فرایندی که ذکر کردیم به واسطه نذیر و با انذار نذیر است که فعال می شود و این اتفاق در واقع مقدمه ای. ببینید دوستان، حرف شنوی از نظیر، این که من ابصارم، افعدم، سمعم، ساختار درونیم با کلام نظیر ممزوج بشه و سنخیت پیدا بکنه، این سبب شکوفایی نظام حسن در جامعه میشه. چون ما میخواییم جریان شناسیشو بررسی کنیم، اصلا جهت زندگی، مسیر چنین زندگی با بهرمندی از انذار به سهولت هموار میشه. اصلا انگار به ما میگن که توی این سوره شما حرف شنوی داشته باشین، سمعتون و افسارتون و قلبتون رو بدید به نظیر. این باعث میشه که انشاءالله بتونید یک زندگی سراسر حسن، سراسر برکت و تضاعف، یعنی این هی مدام این داد و ستده توی زندگی اجتماعی انسان برکاتش بیشتر میشه، دستاوردها بیشتر میشه. خب جریان منفی چه اتفاق میفته؟ توی جریان منفی سوره قدرت سمع و ابصار و افعده قلب خاموشه، فعال نیست، داد و ستدی نداره با بیرون. من اینو براتون اینجا بنویسم. پس در جریان منفی سوره خود در واقع فعال نبودن قوای سمع، ابصار و افعده رو ما داریم که وقتی این اتفاق بیفته محرومیت از انواع حیات. ببینید دوستان، ما در زندگی دنیا مراتبی از حیات داریم. دقت کردید مثلا بعضی از حالا مخصوصا علمای قدیم وقتی شما خاطراتشون رو میخونید میبینید که مثلا اینا خیلی راحت توی خاطراتشون تعریف میکنن که با انبیا هش رو نش داشتن. مثلا خدا رحمت کنه این آیت الله بهادینی رو، نمیدونم کتاب آتششون رو خوندین یا نه، ایشون مثلا تو خاطراتشون می نویسن در طی مباحثه‌ای که با حضرت ابراهیم داشتم. میدونید اینها تخیل نیست دوستان، اینا سطوح حیاته که به واسطه همین دستور عملهایی که سوره به ما میدن فعال میشن. خب تا زمانی که این قوای ما فعال نباشه، ما خیلی برای اون مرتبه حیات نیاز فعال نداریم، یعنی جز طلبها و دعاها و آرزوهای ما نیست که اون مرتبه از حیات رو تجربه کنیم، چون اساسا نگاهی بهش نداریم، تعریفی بهش نداریم. ولی همین که ما به مجرد اینکه قوای وجودیمون رو شروع میکنیم به مراقبت کردن و اون حرف شنوی از نظیر، اون رایحه نسیم اون حیات که به روح ما، به جان ما وزیدن بکنه، در شما آتش و اشتیاقی رو درست میکنه که دیگه اصلا نمیتونید به این حیات فعلی قانع باشید. یه کوچولو فقط باید تغییر ایجاد بشه تو ساختار درونی انسان و توجهش به محیط پیرامونش، به آیاتش، و ما الحمدلله این نسیم‌های روح فضا رو در بعضی از مراحل زندگیمون تجربه کردیم، مخصوصا موقعی که مشاهد مشرفه مانند حج، مانند زیارات عتبات و حالا هر جایی که در واقع این وجود رحمت قلیان داره قرار میگیریم، این بر یا مثلا همین شبهای احیا بر ما وزیدن داشته، منتها ممکنه که این رو ادامه دارش نکرده باشیم یا ندونسته باشیم خب چجوری میتونم اون نسیم رحمت رو دائمی بکنم تو زندگیمون. دقیقا خدا میخواد تو سوره ملک بگه که اون رحمت هایی که شما بعضی وقتا آنی دریافت میکنید و حاضر نیستید اون لحظات رو با هیچ لحظه‌ای تو زندگیتون عوض کنید، این قرار بوده حال دائمی شما تو دنیا باشه و یک حیات حقیقی که انسان توی همین دنیا تجربهش میکنه. این خیلی موضوع مهمیه ما قرار نیست که توی دنیا دوستان بیایم با اطلاعات کشتی بگیریم، قرار نیستش که یه موقعی ما اطلاعات رو زمین بزن یه موقعی اونا ما رو زمین بزن. خلاصه ما در کشمکش اطلاعات نه، ما اصلا قرار شده اطلاع رو که میبینیم از کنارش رد بشیم یا از یه دوربین دیگه نگاهش کنیم یا باهاش رفاقت برقرار کنیم، باهاش معامله کنیم، داد و ستد بکنیم. اصلا او آمده که توانهای ما رو فعال بکنه. وقتی این رویکرد توی زندگی جاری بشه، خب سبک نگاهمون به در واقع زندگی معنوی خیلی متفاوت. ما الان یه تعریفی دوستان از زندگی معنوی داریم، مثل اینه که ما یه عکسی رو دیدیم و یه تصویری ازش داریم، ولی حالا که این اصلا باید لحظه لحظه ما رو ایجاد کنه. عرضم این بود که باید نیازش در ما فعال بشه. اگه بخوایم نیازش رو در خودمون فعال کنیم، راهش اینه که دوستان نسبت به آیات، نسبت به توانهای درونیمون یه برنامه ریزی داشته باشیم، ارزیابی داشته باشیم از قدرت سمعمون، از قدرت ابصارمون، از فعال بودن قلبمون، از نظام آیه‌بینی تو زندگیمون، از اینکه چقدر میتونیم حسن بین باشیم، چقدر میتونیم بر مبنای حسن عمل کنیم. و این باید در یه سیر ارتقایی جلو بره. حالا خیلی جالبه، سوره مبارکه ملک خودش با سوره های بعدش یه زنجیره درست میکنه که من انشالله این زنجیره رو عرض میکنم محضرتون. با سوره مبارکه قلم و حاقه و معارج و نوح و جن و مزمل و مدثر و قیامت و انسان و مرسلات، اینا یه سیری درست میکنن دوستان. مثلا توی حیات کلید واژه‌مون، ببخشید، تو سوره مبارکه ملک کلید واژه‌مون چی شد دوستان؟ شد حیات بر مبنای احسن عمل. حالا میایم سوره مبارکه قلم، همون حیات هستا، همون احسن عمل هستا. میخواد بگه که حالا از یه روش رویه دیگه بهت میگم چجوری میتونی اون حیات رو تو زندگیت زنده نگه داری، به اون نظام احسن عمل برسی. خیلی سوره با شکوه و سوره واقعا فعال کننده عمل دوستان، سوره قلم. انشاءالله آیاتشو با هم بگذرونیم و خدا به زبان ما جاری کنه بتونیم نکات خوبی رو از سوره دریافت کنیم با هم. خب من همینجا با اجازهت آیاتو نگه دارم چون دیگه در ادامه توضیح مکذبینو میده. یکی از دوستان، یکی از کارهایی که ما به دوستان پیشنهاد میدیم در دوره های روش های تدبر، همون ابتدای در واقع این دوره ها، پیشنهادمون اینه که هر کدوم از ما که سوره ها رو مطالعه میکنیم جای خودمون رو در سوره پیدا بکنیم، یعنی یه وضعیت موجودی در سوره ببینیم، بعد اینو ارتقاش میدیم به وضعیت مطلوبی. سوره مبارکه قلم 300 مخاطب داره دوستان. یک مخاطبش که رسول گرامی اسلامه به عنوان قله سوره، به عنوان کسی که دارای خلق عظیمه و دارای خلق در واقع اون بالاترین حالت از خلق عظیم رو داره، به طور کامل از خودبینی و بدبینی و محوریت منیت خارج شدن و در عطای به دیگران سرامت و در واقع در اوج قرار دارن. این یک وضعیتی میشه که در واقع وضعیت مطلوبی میشه که خدا انتظار داره ما به این وضعیت نزدیک بشیم. یک وضعیت بسیار اسفباری خدا نشون میده و این آیات 9 به بعد. ببینید ویژگی هاشو دوستان، و دو لوتوت هنو فیوت هنون و لوتوت کل حلافن محین حمازن مشاین به نمین منائن للخیر معتدن عثین اطلن بعد از آلک زنین. اصلا خیلی اتفاقات، خیلی صفات بسیار مذمومیه. یعنی واقعا هر کدوم از اینا رو خدای نکرده یک جمعی، یک جامعه‌ای، یک جریانی در نظام انسانی داشته باشه، به طور کلی برکت از اون جمع برداشته میشه. مثلا حماز بسیار حمز کننده، یعنی طعنه زننده حالت اینجوریه، یا مشا بسیار سخنچین، بین افراد و بین خانواده ها دو به هم زنی کرد. مناع لل، ببین همه هم تأکید داره دوستان، سیغه مبالغه، بسیار من کننده خیره، معتدن عثیم بسیار تجاوزگره، عثیم گناهانی داره که به واسطه تأخیر در امری که واجب بوده ایجاد شده. بعد این اینقدر توی این ساختار جریان منفی سوره دوستان قالبه که دیگه صفت شده، اصلا صفتش هم خیلی غلظت داره، یعنی در واقع صاحبان خودشونو بیچاره کرده، به تمام معنا بیچاره و مفتون کرده. اونا رو پیامبر میگن مفتون، به ای کمال مفتون، خدا میگه حالا معلوم میشه که کی مفتونه. خب اینم یک سطح جریان که در واقع آلوده شدن نظامات بشری، چون اینا دوستان همه صفات اجتماعیه، ما تا آدم دیگه نباشه اهل حمز، آدم اهل حمز نمیشه، تا جریان و جمع نباشه آدم اهل حلاف مهین و مناع خیر و اینها نمیشه. اینا همه صفات اجتماعیه. پس ظاهرن در اثر رعایت نکردن سیر و در واقع حقایقی و به تدریج در یک سبک زندگی افتادن، اون نظام بشری اون جامعه رو به یک خلقیاتی آلوده میکنه که هر بشری دوستان با هر مسلکی اصلا فرقی نداره، مسلمون هستی یا نیستی، همین که انسان باشه باید از این صفات اعراض کنه، چون این صفات انسان رو از حد انعام هم پایین تر میاره. اصلا تو هر زندگی و هر جامعه‌ای واره، الان ببینید جامعه صهیونیست رو ببینید دوستان، اصلا دقیقاً با استفاده از این صفاتی که میتونه اینقدر وقاحت و اینقدر خباثت و اینقدر بدی رو توی عالم در واقع نشون بده و اینقدر درجه بدی رو تو عالم بالا ببره، یعنی دیگه انسان یک پیشی گرفته که اصلا شیطان و ابلیس باید واقعا بندگان خدا بیان، مخلوقای خدا بیان حالا این بر در واقع آموزش ببینن. به گونه ای الان جامعه استکباری داره عمل میکنه که حقیقتا معلم شیطانه، حقیقتا معلم ابلیسه. تازه ابلیسی که این همه خدا توی قرآن داره از کیدش و اقواش و مداومتش روی در واقع اقفال انسان ها صحبت میکنه، شما دیگه ببینید ما با چه سطح بدی دوستان توی این عصر کنونی در عالم مواجهیم. بعد اینا رو شما فضای، مثلا ببین وقتی فضای اجتماعی بشه مناع للخیر، معلومه که آدم با آدم رحم نمیکنه، معلومه که شروع میکنه به نسل کشی، شروع میکنه به کودک کشی، شروع میکنه به گسترش بیماری هایی که زمین زننده است. اصلا غیر از این روحیه امکان نداره مخلوقی بتونه توی این فضا از خودش اعمالی رو صادر کنه. پس اینم میشه اون دسته دوم. یه دسته سوم سوره داره که این بهش میگیم، ما حالا به صورت عرفی میگیم داستان اصحاب باغ در سوره، چون این بندگان خدا چند تا برادر بودن که پدرشون یک باغی داشته، بعد این باغ به اینها میرسه. خیلی جالبه دوستان، اینا آدم های حماز و منشا و مناع اینها نبودن دیگه، چون خدا داستانشون رو اصلا عوض میکنه و با در واقع سوختن باغشون اینا متنبه میشن تازه، یعنی انتهای داستانشون هم به یک عاقبت خوبی ختم میشه. اما ببینید دوستان چه اتفاقی میفته، کلامشون رو خدمتتون نشون بدم. ببین اینا یه اشکال داشتن فقط، بعدم جالبه بلعنا، دیدید ما سوره اینا پیوندی که با سوره ملک دارن، این سوره اونجا ابتلا رو گفت، اینجا داره ابتلا رو براتون توی صحنه زندگی باز میکنه، اونجایی که منافع در میانه، اونجایی که حق و حقوق در میانه، اونجایی که آدم دوست داره به خودش، به اهلش، به خانوادش رسیدگی بشه. ببین اینا یه مشکل داشتن، مشکلشون هم این بود که اصحاب جنه سوره میفرماید از اقسم و لیسرمون نها مصبحین، اینا قسم خوردن که ما فردا میریم میوه های باغمون رو میچینیم. خب تا اینجا چیز بدی نیست، خب ما باغشه، مال خودشه، خلاف شرعی نبوده، تجاوزی به باغ همسایه نکرده، فقط ولای استثنون، حالا یا اینکه بدون اینکه از اون استثناء کنن. اینجا منظور از این استثناء یعنی سهم سائل و محروم کنار نذاشت، سهم نیازمند رو در استثناء نکرد، در نظر نگرفت. حالا خیلی قشنگ سوره اشاره میکنه فتاب علیها طائفون من ربک و هم نائمون، در نتیجه اون بلا به سرشون اومد، فاصبحت کالسریم. خیلی هم جالبی که دوستان نوعاً عذابهای تکوینی سحرگاه ها توی قرآن به آدم ها و اقوام نازل میشه، مثلا دمدمای صبح، این خودش هم یه عرفی درست میکنه توی قرآن. حالا مثلا اون سنگسار قوم لوط، خیلی از اقوام عذاباشون مثلا صبح بوده. فتنا در مصبحین، حالا انقدو علا حرسکم انکنتم صادق سارمین فانطلقو و هم یتفاخ. آها این قسمت رو میخواستم بگم، ببین اینا یه مشکل داشتن، فانطلقو و هم یتخافتون ان لا یدخلنها الیوم علیکم مسکین، گفتن پاورچین پاورچین برین، یه جوری برین که آقا اون نیازمندا بیدار نشن، بفهمن ما حالا این همه میوه داریم و این همه محصول داریم و باید بهشون بدیم و همین، فقط همین اشتباه کردن. و قد و علا حردن قادرین فلم ما رعوها قالو انا لزالون، که بعد حالا بل نحن و محروم و قال اوسطهم، اوسطشون ظاهرا یکیشون بوده که هی انذار میداده ولی اونقدر قدرت نداشته که برادراشو نگه داره. به نظر حقیر دوستان ما این اوسطیم، یعنی بنده اگر بخوام وضعیت موجود خودمون در سوره رو بگم، میگم ما خیلی وقتها تو فضای خانوادگیمون، تو فضای ارحاممون، تو فضای برادری خواهریمون، تو فضای محلمون، مسجدمون، میبینیم یه کاری اشتباهه، میدونیم با تمام وجودم ناراحتیم، ولی یه چیزی انگار مانع میشه که ما بتونیم جلوی اون ضرر و جریان شر رو بگیریم، انگار این قدرت در دستان و پاها و زبان ما نیست، ولذا اون براعتی که داریم براعت منتجب خروجی نمیشه. خب اتفاقی میفته اینه که این بنده خدا اوسط هم به آتیش این برادرها میسوزه و اون هم در واقع از اون باغ بی‌بهره میشه، یعنی انگار خدا میخواد توی قرآن بگه ما وسط نداریم، یا باید سبک زندگی شاکرانه باشه، یعنی بره به سمت داد و ستد، بره به سمت جریان سازی. مثلا اگه آدم یه باقی داره توی این باقش کارآفرینی بکنه، نه که حالا لزومن کمک ها، یعنی میگیم این به جریان بیفته، به جهش تولید کشورش کمک بکنه، به در واقع بهرمندی عده زیادی از اون نعمتش ختم بشه، یا آدم به این سمت میره و در این مسیر حرکت میکنه، یا خدایی نکرده منیت ها و اون شوه نفس و حب مالی که وجود داره واقعا اجازه نمیده دوستان انسان توی این قبیل ابتلاعات بتونه اون حق مسکین و صادق بزنیم. دیگه ببین اوسط اینجا معنایی نداره، یعنی بنده خدا میسوزه با آتیش اون جریان شر، مگر اینکه خودش رو میکشون و براعت میکرد و جدا میکرد از اون سبک زندگی که قرار نیست توش مسکین دیده بشه. لذا به نظرم این خیلی موضوع مهمیه. خب شما حالا ممکنه از بنده سوال کنید که خب ما چجوری میتونیم این در واقع زندگی که بر مبنای اوسط بودن داریم و واقعا محققش کنیم، یعنی بیاریمش توی ساختار عمل. عرض میکنیم که تدارک نعمت دیدن در زندگیه، یعنی این که انسان بدونه که نعمتهایی که داره اینا یه غایتی داره و برای این غایتش برنامه ریزی بکنه، با همون در واقع نزدیک شدن به خلقیات شایسته. به نظر حقیر ما میتونیم این رو، این فضای زندگیمون رو از در واقع اوسط بودنی که به عمل منتج نشه در بیاریم. چون ببین این بنده خدا اوسطه یه پله جلوتر میرفته و پافشاری میکرده و خلاقیت به خرج میداده یا براعتش رو جدیتر میگفته، میتونسته جلوی برادرها رو بگیره. حداقلش این بود که خودش از اون عاقبت جدا میشد دیگه. ولی چی میشه دوستان؟ اصلا دقیقا شیطان سر همین بزنگاه ها عرض کنم محضرتون میاد و اجازه نفوذ به عمل صالح رو نمیده، ولی بنده خدا ابتر میشه کلامش. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا یه موضوعه، حالا تا اینجاش هم باز آدم میگه که خب چیز میکنیم دیگه، خب اشکالی نداره، اون اوسط هم عقوبت بهش میرسه ادب میشه و انشالله توی مسیر ادامه زندگیش سعی میکنه که در واقع اون مسیر زندگیشو متفاوت کنه، بره به سمت عمل. ولی یه اتفاق بسیار دردآورتری تو سوره مطرح میشه و اونم اینه دوستان، که اگر انسان در وضعیت موجودش در جا بزنه، یعنی اگه اوسطه این نره به سمت ارتقا، یا حتی اگه جای اون برادرانه نره به سمت اصلاح روی کرد، روز قیامت با جریان منفی سوره قلم آدم بر میخوره، یعنی با همون حماز و مشاء و مناع و حلافی که گفتیم. و این خیلی دردناکه، چون بین این بندگان خدا ظاهرا فاصله زیاد بوده، ولی وقتی این در گذران عمر نره به سمت خلقیات شایسته، نره به سمت بهره‌مندی از خلق عظیم، به سمت امور فطری و به ضرورت دوری از هر آنچه که فطرت میگه بده، شر میگه بده، عقل میگه بده، اگه به این سمت نره، خب همنشینیش میشه با در واقع اون مکذبین سوره، که میدید مثل برخوردنه، دیدید مثل یه کتابه که این اصحاب بنده خدا لابلای این برقای این کتاب هن. بعد همینجوری که این کتاب ورق میزنی میبینیم که مثلا این در گذران عمر متوقف شده و این سیرش در جا زدن بوده و رشد نداشته، خب این باعث میشه که روز قیامت هم نشینه. ولذا ما توی سوره مبارکه قلم در جریان ایمانیش به نظرم بیشترین چیزی که مهم میشه ضرورت پرداختن به اصلاح رفتارها و حرکت به سمت اخلاق شایسته، سوره اخلاق قرآن دوستان، و براءت از خلقیات برهم زننده زندگی بدون فوت وقت و به صورت پیوسته. یعنی اصلا نباید دوستان در این مسیر تعلق کرد. حالا از فردا شروع میکنیم، حالا اتفاقی که نمیفته، مگه آدم باید نمرش حتما 20 باشه. بابا همین دینداری که داریم خیلی هم خوبه، خیلی همین هم نداره. ببین آدم شروع میکنه به توجیه کردن و میدونید چی میشه؟ این فقط باعث میشه که در غیر این صورت اصلا ابتلاعات آدمو، ابتلاعات و توجیهات و نوسانات زندگی موجب میشه که در واقع انسان از نعمتها و امکانات و دوران عجل و اون مهلت عجل محروم بشود و در جریان منفی سوره بر بخورد. یه دفعه آدم به خودش میاد، میبینه عمر تموم شده، عجل رسیده و خب خیلی از کارهایی که میتونسته بکنه رو نکرده. پس خیلی دوستان مهمه که نعمتهایی که داریم رو غایتش رو بشناسیم، اونا رو به سمت غایتش ببریم. و هر کدوممون دیدین توی این مجالس میگن که یک صلوات بفرستین، هر کی یه قدم بیا جلوتر بشینه که جا باز بشه. واقعا باید اینجوری باشین دوستان، هر روزمون انگار داریم یه قدم جلوتر میریم. یعنی اینو از خدا بخوایم انشاءالله که یک سبک زندگی در این شبهای قدر برای ما تثبیت کنه که هیچ روزمون مثل هم نباشه. خدای من با تمام وجودم از مکذبین سوی قلم براعت میجام. خدای من از اینکه بخوام روز قیامت اصلا حتی قیافه مستکبرین عالم رو ببینم براعت میجام. چه برسه به اینکه خدای نکرده دوست آدم یک دقیقه بخواد کنار اینا باشه، چون یه دقیقه قیامت معادل یه عمر دنیاست. ما چقدر الان انزجار داریم از استکبار جهانی، همین مقدار انزجارمونو دوستان باید بیاریم در خلق رفتارهای شایسته. خدایا من از هر کاری که بوی همز بده، بوی مشا مناع، یعنی از 10 فرسخی این صفات من براحت پیدا کنم، چه برسه به این که آدم بخواد خدایی نکرده. لذا به نظرم، به نظر حقیر یک کاری که خوبه بکنیم این در واقع صفاتی که از مکذبین سوره گفته رو یه مقداری عمیق‌تر در یک فضای مناسب مطالعه کنیم، حالا تفسیرش رو بخونیم. صدای بنده هست الان میام روی پیام ها دوستان، اصلا مقصد این کتاب لغتی نگاه کنیم. هر چی دوستان ما بیشتر راجع به جریانات منفی سوره شناختمون تفصیلی تر بشه، براحتمون عمیق‌تره. و اینم عرض کنم محضرتون، اول به خودم انشاءالله این انذار بدم، دوستان مؤمن شدن و در واقع خالق رفتارهای حسن شدن و دارای خلق عظیم شدن بدون نظام براحت امکان پذیر نیست. یعنی اینجوری نیستش که الان یه ادبیاتی دارن این در واقع جامعه قبل میگن آقا صلح جهانی، آقا همه با هم دوست باشیم، همه با هم خیلی در ظاهر صحبت‌های زیباست، ولی براعت توش نداره، محراب توش نداره، جهاد توش نداره، دشمن شناسی توش نداره. و این خیلی موضوع مهمیه برای مؤمن شدن، برای متقی شدن، برای محسن شدن. اول باید از اون چیزی که مانع این مسیره و مقابلشه براعت داشته باشیم. یعنی این به براعت جاذبه و دافه تولا تورا باید با هم باشه. و اگر فقط هم براعت باشه از اون و نچسبه به عمل، باز هم کارآمد نیست. و اگه عمل صالح باشه ولی براعت درش نباشه، این حتما دوستان محکوم به شکسته، اصلا نمیشه. یعنی این نظام دوتایی رو خدا توی قرآن و در کلام وحیش به ما تو اکثر سوره ها اصلا وجود داره. میگه تو بعد از جریان منفی سوره بکنی که به قله نزدیک بشی. تو نمیتونی بگی من فقط آقا تو سوره قله رو میبینم میرم جلو. مگه میشه بدون دشمن شناسی؟ مگه میشه بدون توجه به چاله چوله ها، تله هایی که شیطان برای ما گذاشته، ما راه قرب و راه جهاد و شهادت رو بریم؟ اصلا دوستان امکان پذیر نیست. به همون میزانی که شناخت مقاصد، شناخت قله های توحیدی مهمه، به همون میزان دشمن شناسی، شیطان شناسی، موانع عبودیتی، موانع نفس، موانع دنیا، اینا مهمه شناخته بشه، بهش پرداخته بشه. لذا باور کنید دوستان، در سوره ها که وارد میشید اصلا باید آیاتی که مربوط به جریان منفیه رو شما در اولویت بزنید، چون ما نزدیکتریم به این آیات تا بریم به آیات قله اول بپردازیم. اول براءتمون رو از اینا اعلام میکنیم، انزجارمون رو اعلام میکنیم، پاکسازی درونی ایجاد میشه، حالا این بستر آماده گرفتن حقایق سور است. لازمه که فخلع نعلک داشته باشین در سوره ها. یعنی وقتی وارد سوره میشین، دیدید یه جایی میرید میگن کفشا رو در بیاریم، مثل یک حرم امن، یک حرم مطهر، انسان با وضو، با طهارت، با اخلاص، با دعا و نیاز وارد بشه. و این خیلی به نظرم، لذا این قسمت جریان های منفی که سوره ها نشوندن، اینا اون جایی هن که انسان رو غسل میدن، انسان رو طاهر میکنن تا انشالله بتونه اون بهرمندیش رو کامل ببره. خب ببخشید خیلی پرحرفی شد. سوره مبارکه حاقه، سوره هرسکان محضرتون 69 همه، انشالله بتونیم امروز سوره مبارکه معارجم با هم از نظر بگذرونیم. یک موضوعی دوستان در این سوره وجود داره که جزء شاه، یعنی جزء شاهکارهای قرآن در خلق واژه است و الان براتون آیهش رو بیارم. در حوزه انسان مطرح میشه و خیلی دارایی ارزشمندی که نوعا ما از این دارایی، نوع عرف انسان ها از این دارایی غافل هستیم. براتون بیارمش. اگه گفتیم کدوم واژه سوره است؟ واژه جریان ایمانیش هم متقین دوستان. خب بذارین شما اگه به ذهنتون رسید لطفا یادداشت بفرمایید تا من آیهشو الان براتون میذارم. بله، آیه مبارکه 12، از آیه 11شو بشنوید. اذن واعیه که این در واقع یکی از بزرگترین ویژگی هایی که خدا به انسان عطا کرده. الان متن تفسیر رو براتون میارم. ببینید تعیه ها رو معنا کردن، میفرماین که این قسمت توضیحات اضافه‌اش رو رد کنیم فعلا. خب حضرت علامه توی این قسمت در مورد این آیه این موضوع رو میارن که من الان براتون اینو بخونم بعد توضیح میدم اذن واعیه چیه و چجوری میتونیم استفاده کنیم. میگه این آیه بیان میکنه که چرا ایشان رو، یعنی اون انسان ها رو، در کشتی های نجات سوار کردن. پس زمین، حالا گفتن اینجا به کلمه حمد برمیگرده و معنای جمله اینه اگر ما این رفتار را با شما کردیم برای این بود که این رفتار خب تذکره ای برای شما باشه تا از آن عبرت بگیرید و تعیه ها اوزنون وایه. حالا در مورد تعیه ها میگن از مصدر وعیه هست به معنای ریختن چیزی در زر و مراد از وعیه اوزن برای این اوزن وایه که گفته میشه یعنی اینه که مردم داستان حمله کشتی نوح رو در گوش و جان خود جای بدن و از یاد نبرن. دوستان اوزن وایه یعنی گوش سوراخ نیست، دیدیم میگن آقا از این گوش میشنوه از این گوش در میشه. حالا این هم تو صحبت کردن دیگران با ما مؤثره، میگه آقا فلانی ها هر چی بهش بگی فایده نداره، این اصلا شما انتقاد کنی شما پیشنهاد کنی اصلا گوش نمیده، کار خودشو میکنه، این گوششو به ما نمیده. خیلی دوستان اذن، یعنی اگر انسانی دارای اذن واعیه باشه خیلی انسان با شعوریه، خیلی انسان با شعوریه، چون اولا به همه صحبت هایی که در خطابش قرار میگیره خیلی زیبا گوش میده، اهل موعظه است، اهل وعظه و اینجوری نیستش که از این گوش بشنوه از این گوش در بده، نظرات مختلف رو، پیشنهادات رو، انتقادات رو، اصلا وقتی دیگران با او صحبت میکنن او دقیق به کلام دیگران گوش میده. این یکی از آداب مسلمانی دوستان اینه، ما اصلا به حرفای هم دقیق گوش نمیدیم. دقت کردید به این موضوع؟ ما در زمینه سمع یعنی گوش دادن ضعیف هستیم و این باید تقویت بشه. به نظرم مثلا موقعی که یکی با ما صحبت میکنه اصلا ممکنه اشتباه برداشت کنی، این به دلیل اینکه خوب گوش نمیدیم و این میتونه از توی خانواده تمرینش آغاز بشه. مثلا وقتی بچه هامون با همون حرف میزنن، وقتی همسرمون صحبت میکنه، پدرمون صحبت میکنه، این که انسان بتونه به کلام دیگران ارزش قائل بشه، اون موقع وقتی نماینده امام یه چیزی بهش میگه میشناسه، میفهمه. خدا میدونه دوستان ما چقدر تو زندگی تا الان خطاب امام زمان بودیم، اصلا توی مجلسی بودیم نماینده حضرت حجت اونجا یه چیزی گفتن، چون قدرت سمعمون تمرین و تقویت نداره این شنیده شده و رفته شده. پس خود اذن واعیه یه توانیه که باید فعال بشه، باید نسبت بهش حتما یه تمرینی باشه. لذا من با اجازهتون اینجا ورودگاهمون به سوره رو از این آیه مبارکه 12 میگذارم و اگر اجازه بدین اینجا بنویسم. الان میام پیام های بزرگواران رو میخونم، ببخشید من امروز خیلی غافل شدم از پیام های شما. خب عرض کنم محضرتون که خود ما پس چجوری می نویسیم دوستان برداشتمون رو از جریان ایمانی در سوره مبارکه حاقه؟ بگیم که خداوند به انسان عطایی، موهبتی، خدا میدونه بگم اصلا نمیدونم بگم، یه گنجی به نام اذن واعیه را عنایت کرده که این به برکت این توان، دوستان که به برکت این موهبت توانه ضبط پندارها، حکمتها، مواعظ، انتقادات، عبرتها از کلام خداوند و کلام انسانها که این توان که وکنه توان این ایجاد می شود. این خیلی موضوع مهمیه. چه بسیار انسان هایی که مشفقانه خالصانه یه چیز رو به ما گفتن، ولی چون این اذن واعیه تمرین نشده، مثل یه حقیقتیه که هنوز استفاده نشده ازش. مثلا شما فکر کنید انسان بدانست یه لپتاپ بسیار هوشمند داشته باشه، ولی بنده خدا نتونه ازش استفاده کنه و این همینجوری اونجا بمونه. در صورتی که شما میگید بابا میدونی تو با این لپتاپ میتونی به عالم وصل بشی، میدونی چقدر میتونی کارها بکنی. گنج واقعا دوستان، و خیلی گذرگاه خوبی برای شکوفایی توانهاست. یعنی اگه اذن واعی فعال بشه، این توانهای انسان رو روز به روز شکوفاتر میکنه. اصلا دوستان اینو من بگم محضرتون، شکوفایی روز این که میگیم انسان هر روزش مثل دیروزش نباشه، تنها با فعال بودن اذن واعی این اتفاق میفته. چرا؟ چون شما وقتی اذن واعیتون فعاله، نسبت به همه نکات خوبی که تو زندگیتون میشنوین واکنش دارید، عکس العمل دارید، انعکاس دارید. مگه میشه آدم تو 24 ساعتش حرف خوب نشنوه؟ دوستان آدم از بچه 2 سالش هم حرف خوب میشنوه، به شرطی که دل بدین. خب اینجوری هر 24 ساعتی که آدم یه حرف خوب میشنوه، 2 تا حرف خوب میشنوه، این باعث میشه که از دیروزش بهتر بشه، چون اینو وارد عملش میکنه. بعد این وقتی تو گذر زمان میفته، به انسان قدرت‌های معنوی میده. دیشب استاد میفهمدن ملائکه ما رو تو عرش زنده میکنه. میفهمدن ما یه سری ملائکه تو عرش داریم که اینا زودتر از ما به ملاقات امام میرسن. خب این مثل همون گنجه است که آدم داره ولی نمیدونه، پس براش برنامه ریزی نمیکنه. اصلا کلام وحی آمد، مثلا ببین دوستان سوره حاقه میگه اصلا کلام وحی آمده که در وجود انسانها ثبت بشه، قرار پیدا کنه. اگه اذن واعی نباشه، مگه این میتونه این اتفاق بیفته؟ اصلا ما برای در واقع بهره‌مندی از هدایت نیازمند این هستیم. خب این اذن واعی تحت آسیب قرار میگیره؟ بله. اصلا جریان منفی سوره روی همین میاد. هلاکت شدگان، کسایی که سوار کشتی نمیشن. حقا دوستان یه چیزی بگم و ازم تمام بریم، نمیدونم به سوره مبارکه معارج میرسیم یا نه. حقا یه چیزی راجع به حقا اینجا محضرتون عرض کنم. حقا همون عامل خیریست، همان عامل یا کلام یا انذار رسول و ولی و بیانه ایست که آمده انسان را از زمین بلند کند. همین عامل در جریان منفی انسان رو زمین میزنه. چرا؟ چون وقتی اذن واقعی خاموش باشه، اینجوری نیست که خاموش باشه، نه، وقتی خاموش باشه آدم تو جدال میفته، تو لج و لجبازی میفته، تعمدن میگه نمیخوام گوش بدم حرفاتو، پنبه میذاره تو گوشش، تعمدن میگه که استهزا میکنه. اینجوری نیستش که فقط آدم نشنوه. ای کاش دوستان واقعا فعال نبودن این توان ها همینجوری خونسا میمون. نه، اگه این توان شکوفا نشه، خب بعدن یه چیز دیگه جای اذن واعی رو میگیره. بعدن به تدریج یه جوری میشه که آدم اصلا حق رو میشنوه، بلند میشه از اون مجلس، اعتراض میکنه، مقابله به مثل میکنه، انعکاس منفی میده. همون حقایی که همون آیهی که اونو میخواسته اصحاب میمنه بکنه، اونو اهل نجات بکنه، اونو خوش اقبال بکنه، همون زمینش میزنه. پس علیکم به اهل موعظه شدن. لذا سوره مبارکه علیکم به اهل موعظه شدن در واقع توجه به آیات، به حقایق داشتن. این داستان سوره مبارکه حاقه. خب اگه موافق باشین سوره معارج هم دوستان به نظرم میرسیم. حالا یه قسمتاشو میگیم اگه چیزیش مون انشالله، یعنی به اذان خوردیم انشالله فردا دوباره الباقیشو میگیم محضرتون. فقط نکاتتون زیاده، من نکاتتون رو نخوندم. بذاری دوستان بیام رو نکاتتون، چون دیگه اگه بخوام نکاتتون رو بخونم بهتره به نظرم. فهمه خانم شمسی افانهای تو آمده که متاسفانه بعضی مذهبی هم جست شدن برای دشمن تمارزی خوب کن. بله این در مورد جاذبه دافه بود. احسن خانم زینالدین، عشق یعنی بروز نفرت، باید تورا باشه. بله باید با همش. خانم آهنگر در اوف میگیم حرف و صحبتشو مثل مروارید آویز گوش کردم. احسن به شما خانم فاطمی. ببخشید من دیشب هم این مبحث ملائکه استاد. آها ببینید خانم فاطمی جان، این ما یه دارایی هایی داریم. خب یه سری دارایی هامون معنویه مثل ملائکه. دیدید میگم بچه ها که دنیا میان، این بچه اصلا همی که در بطن مادر گذاشته میشه انشاءالله در حدود 4 ماهگی که قرار روح به این فرزند نازل بشه، در روایات داریم که با فوج شاید به میلیون برسه این روح رو ملائکه تشریف میارن زمین، در مادر حلول میکنن و به اون فرزند. لذا میگن که اصلا علت این که دوران بارداری اینقدر قداست داره به دلیل اینه که مادر در این دوران در مواجهه با یک فوج عظیمی از ملائکه، نه مواجهه، اصلا بستر نزول ملائکه میشه و لذا این همه ثواب برای مجاهدت در ایام بارداری و حالا بعد دنیا اومدن و فرزند تربیت فرزند مطرح میشه به دلیل همینه دوستان. بعد این ملائکه‌ای که این روح رو میارن و با حالا تشریفات در بطن مادر میذارن و مادر اگر انشاءالله هوشیار باشه میتونه خیلی استفاده ها از اون دورانش بکنه، خب ملائکه میمونن با آدم دوستان. بعد این فرزند که دنیا بیاد میگن که مثلا تا مدت ها اصلا این بچه ها با ملائکهشون محافظت میشن. هر چی که آدم از فطرتش دور میشه وجود این ملائکه رو دیگه احساس نمی کنه و خدای نکرده اگر گناهانی انجام بده خب این ملائکه دیگه حلول نمی کنن، دیگه اطراف آدم نیستن. ملائکه دوستان موجودات بسیار حساس و لطیفی هستن، بسیار لطیف، با مختصر گناهی ممکنه برن، نسبت به بعضی چیزها به شدت دافعه دارن، مثلا جدل، خدای نکرده مشکلات کلامی، نمیان توی اون بیت حلول نمی کنن. توی اون خانه و اون انسان نازل نمیشن، فرق میکنن. مثلا ممکنه که اگه در واقع بعدم خیلی مرتبه دارن، مثلا یه سری از ملائکه، حالا اینو حضرت حسن و علیه ها تو دعای صبحشون خیلی قشنگ مثلا میگن یه سری ملائکه ملائکه عرشن، یه سری ملائکه ملائکه غیبن، یه سری ملائکه آسمان اولن، یه سری ملائکه زمینین، یه سری ملائکه مثلا آسمان دومن، یه سری ملائکه یعنی که تو مصیبت ها میان. ما خدا ان شاءالله قسمت بکنه برای همه اون موقع که امسال که حج مشرف شدیم، خب هممون بچه کوچیک داشتیم، بعد استاد میفرمودن که یه روایتی داریم پدران و مادرانی که حج تشریف میبرن خدا یه ملائکه‌ای رو فقط برای بچه‌هاشون نازل می‌کنه که تو زمانی که این پدر و مادر نیستن مواظب اون بچه‌ها و حتی با اون بچه‌ها بازی می‌کنن. اگه دقت کنین نوزاد تا 11 ماهگی خیلی واکنش‌های لحظه‌ای داره، مثلا یه دفعه می‌خنده، یه دفعه به یه جا نگاه، واقعاً با ملائکه ارتباط می‌گیرن. حالا استاد دیشب می‌فهمونن که یه سری از ملائکه ملائکه عرشیان که برای ملائکه عرشی که خیلی لطیف و حساسن لازمه دوستان ما حتی از کوچکترین ظلم ها هم برایت کنیم تو زندگیمون. خب شما میگی من این ملائکه عرشی رو حالا برای چی میخوام؟ میگم ببین این ملائکه عرشی مگه ما نمیخوایم امام نصرت کنیم؟ خیلی وقتها ما با ملائکمون امام و نصرت میکنیم. ملائکه عرشی ما وقتی فعال بشن به واسطه براءت ما از ظلم، اینا انشاءالله با امام ملاقات میکنن و زمینه ملاقات ما با امام فراهم میکنن. این اون نکته بود که دیروز دیشب استاد فهمدن. خان ناظری، چطور میدیم صداها و صحبتهایی که الهی نیست گوش ندیم؟ کلن خان ناظری جان، بله اصلا وجود داره. مثلا تو گناهان، اکثر گناهانی که وجود داره، خب گفته میشه که مثلا محیط رو ترک کنید، یا مثلا از اون فضا فاصله بگیرید، یا اینا مهارت های کلامیه که باید به نظرم فعال بشه. خانم لطیفیان، میشه اذن وایی رو در جمع مجرم بدم؟ ببینید، اذن وایی یک عطیه، یک موهبتیست که خدا به انسان داده. به واسطه اون موهبت انسان قدرت شنیدن کلام و عبرت گرفتن، پند گرفتن، موعظه گرفتن، حتی دوستان موعظه گرفتن از کلام داره. دیگه اگه یکی به آدم یه نقدی کرد، حتی اگه نقدشو تند کرد، دیگه آدم ناراحت نمیشه، میشنوه حرفشو، میگه که خب اگه صادق باشه، میگه خدا خیرت بده که بهم گفتی، شما آینه من شدی، و اونو اصلاح میکنه. اگه صادق نباشه، خب استغفار میکنه، ولی میشنوه. این قدرت شنیدن آدم فعال کنه. پس انسان میتونه صحبتها رو بشنوه، انتخاب احسن کنه. در سوره که زمر داریم دیگه. خب یعنی چی این همه ملاک داره؟ من متوجه فرمایشتون نشدم. دعای سوم امام سجاد و کنم این دعایهی، آها ملائکه، بله خدا که سهله. من دارم عرض میکنم انسان این همه ملائکه داره. ببین اصلا خدا که خداست. من دارم عرض میکنم که یه بچه که دوستان میخواد روح درش حلول کنه، میلیون ها ملائکه برای این بچه خدا قرار میده. شما شنیدید دیگه، میگن که خیلی از ثواب اعمال خیر رو خدا توی روایات اهل بیت با ملائکه تمثیل زدن. مثلا میگن در نماز جماعت برای اون مأمومین صفی از ملائکه خلق میشه. ما خیلی دوستان میتونیم از قدرت ملائکه تو دنیا استفاده کنیم، ولی این توانش و نیازش برای ما خاموشه، به دلیل هم که خب تجربه نداریم باهاش دیگه، و باید این تو اراده ما بیاد، توی شاء ما بیاد. بله بله، الحمدلله الحمدلله، واقعا ملائکه کمک میکنن. و انشاءالله اگر امسال عازم حج هستین، نگران نباشین، خود خدا میان و از اهل بیتتون، خدا خودش میگه توی روایت، میگه که من اهل بیت حاجی رو، من خودم، عائله منم، مضمون روایت اینه، میگه کسی که حاجی میشه، من اهل بیتشو خودم داری میکنم، مهمان خودمه. و واقعا هم دوستان این اتفاق میفته، واقعا این اتفاق میفته. خب ببخشید دیگه خیلی پر حرفی شد. چطور میشه کمک کنیم که دوچار همز و لمز نشیم؟ همز و لمز نکنیم. باور کنید خانم شمسی جان، این به نظرم بهترین چیزی که به ذهنم میرسه، که واقعا آدم دست ای دوستان از این گناه دوری کنه، چه توی پیامک زدن. ما الان این فضای مجازیمون نقل و نباته، یه عزیزم اولش میذاریم بعد دیگه رگبار. بابا جان عزیزم اولو باور کنم، این آدم وقتی میخواد صحبت کنه خیلی خوبه دوستان، کلامش خار نداشته باشه، کلامش خدایی نکرده رنجش ایجاد نکنه، زمختی نداشته باشه. اینو عاجزانه از خدا بخوایم که خیلی مقدرات ما عوض میشه. و خانم شمسی جان، اول من به خودم میگم، تو این شبای قدر اگه بتونیم واقعا دوستان برای همیشه از آسیبهای کلامی براءت پیدا کنیم، به نظرم مقدرات امسالمون رو به بهترین وجه اطلاع دادیم، و اینو انشالله برامون امضا کنن. اینقدر انجام میدیم خانم شمسی که بشه، اینقدر زمین میخورم بلند میشم، زمین میخورم بلند میشم، بالاخره یه جا میگن پاک شد، این دیگه تو نامه اعمالش گناه کلامی نداره. و امام زمان افتخار میکنه به همچین بندگانی، افتخار میکنه به همچین سردارانی، میگه آها، ما انشالله تو دولت کریمه میتونیم یه جایی داشته باشیم. مطمئن باشیم دوستان، امام زمان اونی که تو دولت کریمهشون انتخاب میکنن سری ویژگی های خاص دارن، یکیش همین بحث کلامه، یکیش ظلم نداشتنه، که انشالله این اتفاق برام بیفته. چقدر جالب. خب نکته خانم شاکره خیلی جالب بود. خب اوزان وایر رو در کودکان خان دلدار جان، وقتی به حرفشون خوب گوش بدیم، من باور کنید خیلی خودم که خیلی توی این زمینه مادریم واقعا نقص دارم. خب دختر بچه ها بیشتر از آقا پسر رو صحبت میکنم. من خیلی وقتها تو خانوادمون دوستانمون حیات که میریم میبینم مامانا اصلا حوصله ندارم به حرف بچه ها گوش بدن، همچنین میتوجه بچه بیچاره 5 دقیقه 10 دقیقه حرف زن، مامان آخرش میگه آها آره آره درست میگی، یا داره یه کار دیگه میکنه. وقتی بچه هم با همون صحبت میکنه دستم موبایل نباشه، سرم تو گوشی نباشه، وقتی همسرم داره با هم صحبت میکنه به چشماش نگاه کنم، وقتی دوستم داره با هم حرف میزنه بهش نگاه کنم، بچه‌م رو در آغوش بگیرم بگم ببین من همه وجودم گوش شده برای تو. خب بچه اینجوری اوزان وایش فعال میشه، یعنی بچه داره حرف میزنه، بابا تلویزیون میبینه، مامان یه کار دیگه میکنه. نمیگم تو مواقع اضطراری، خب یه موقعی واقعا من نمیتونم بچه‌مو نگاه کنم، میگم یا همسرم میگم ببین گوشم با شماست و شرمنده الان باید اینجا رو، ولی میشنوم. ولی یه موقعی شما میتونید ارتباط بگیرید. خیلی مهمه دوستا، اینا آداب مواساته، این ادب بندگیه، که وقتی یه انسان داره با من صحبت میکنه من اگه شرایطش باشه با تمام وجود بهش گوش بدم. میگه خانم داره انتقاد میکنه، میگم چه بهتر، اصلا سیره اهل بیتمون همینه، داره آینه میشه برای ما، اتفاقا خیلی بهتره. اینو به نظر بنده خان دلدار جان فقط خودمون اگر اهل این عمل بشیم، به نظرم بچه ها که سهله، اصلا این یه فرهنگ میشه انشالله تو خانوادمون توی شهرمون انشاءالله. سی سال که اصلا خانم شمسی، شما بگین 60 سال، شما بگین 70 سال، از همین الان آقا تمام شب قدره، خیر من الف شب، این شبا دوستان قرار معجزه بشه، کم نخواین. شما میگین من آدم 40 سال، او 40 سالش هم میگم آدم 90 ساله، من اصلا دارم میگم گره های کور، آقا بدتر از این دیگه، میگم میخوام توی کاروان امام زمان باشم، اصلا جاش همین شباست. دفعی باید بخوان که یه سری چیزا حذف بشه. خب آدم لیست میکنه، برنامه ریزی میکنه، خدایا اینا نیست دیگه، تمام شطور دیدی ندیدی، خدای خودت یا بعد دلال سیاد بالحسنات بکن، به شرط که واقعا هم آدم انجام بده، واقعا یعنی خداییش مردونه باشیم. این خیلی به نظرم نکته مهمیه، که چون به قول خان شمسی واقعا آدم نیست اهل فراموشی دوستان، ما اینو باید جدی بگیم. خب چیکار کنم؟ نیاز دارم مدام به خودم تلنگر بزنم. بهترین کارش قرآن خوندنه، مراقبه شب قبل خواب مراقبه داشته، خدای امروز این کلام چی گفت، کجاها چرخید، چیکار کردیم چیکار نکردیم، مراقبه دوستان 5 دقیقه است، خدا اون برخوردو کردیم خوب بود نبود. این کم کم به آدم قدرت تقوا میده انشاءالله. در مورد چی بگم خان دلدار جان؟ یه بار هم درباره این انشاءالله. بزرگوار خان نازعی جان واقعا حداقل هستیم، ببخشید که زبانمونم الکنه و واقعا شرمندم که نمیتونم خوب مطالب رو ادا کنم. انشاءالله که دوستان این لیالی مبارکه همه ما رو یک انسان دیگه بکنه، یک انسان دیگه به درد بخور برای حکومت امام زمان، وگرنه اصلا اگه نخواییم به درد امام زمان بخوریم برای چی زنده باشیم دوست؟ واقعا به چه هدفی آدم زندگی بکنه؟ برای چی بخوام خوب بشم وقتی نخوام یار امام زمان بشم، وقتی نخوام فدایی و دل داده و جان فدا باشم برای امام زمان؟ با تمام وجود بخواین این عشق، این دلدادگی به خدا، به ولی خدا، به ولایت خدا، به جامعه ولایت پذیر برای در رضایت خدا رو انشاءالله بتونیم نائل بشین به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. سلامت باشید انشاءالله، حاجت روا باشین دوستان، مردم غزه رو فراموش نکنید انشاءالله، که روسفید باشین در مقابل این 40,000 شهید. یک صلوات برات بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. التماس دعا. خدا نگهدارتون باشه. یا علی مدد.